خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشیم. مهمان این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا من شماره تلفن رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم و شما و رفقاتون عرض سلام و روز بخیر دارم. انشالله که خداوند توفیق عنایت کنه که اونچه خودش میپسنده در این برنامه بر زبان ما جاری بشه.
انشالله. شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. جناب استاد اگه اجازه بدیم بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
فردی گناه میکنه، البته گناهش در بقول معروف باطنه، در خفا. ممکنه یک افراد قلیلی هم مثلا از گناه اون شخص آگاه باشن، آیا مجازن که اون شخص رو رسوا بکنن یا اینکه بایستی بیان ارشادش بکنن؟ ما افرادی رو سراغ داریم که این شخص یا اشخاصی رو که این طور به این رقم گناه میکنن رسواشون میکنن و در محافل و مجالس اینها رو به قول معروف مفتضح میکنن. تقاضا مندم که جواب بفرمایید. موفق باشید.
خواهش میکنم. انشالله سوالتون مطرح میشه، استاد راهنمایی کنن. میفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
بنده خادمی هستم، از اهواز تماس میگیرم.
بله، سوال روشن بود. میشنویم توضیحات استاد محمدی.
بله، چه که در پرسش اومده بود، خب ظاهرا پاسخش برای خود پرسشگر محترم هم روشنه که طبیعی است که این خودش مصداق غیبته.
نه.
که کسی در خفا مرتکب گناهی میشه، ما بخواهیم این گناه رو افشا بکنیم و در جمع مردم بگیم، نه، مجوزی نیست، این همون مصداق بارز غیبته. اما یه وقت حالا باید چیکار بکنیم؟ یه وقت گناه گناه شخصیه، گناه فردیه. مثلا فرض کنید که شخصی در خفا علیعوذ بالله مثلا مشروب الکلی استعمال میکنه، خب ما هیچ تکلیفی نداریم. بله، نهی از منکرش واجبه، ارشادش واجبه به طور محترمانه و فردی، اما تکلیف دیگه ای نداریم. یه وقت نه، گناهش گناهیست که مربوط به نظام میشه، مربوط به کیان اسلام میشه، اونجا دیگه نمیشه گفت که خب ما تکلیفی نداریم. تکلیف داریم، باید به مسئولین امر اطلاع بدیم، باید بگیم فلانی مثلا در صدد فلان امر خطرناکه، فلان گناه رو داره مرتکب میشه. ولی در گناهانی که ضررش به خودش برمیگرده، نهایتا نهی از منکرش خوبه، یعنی گاهی واجبه گاهی مستحبه، بر حسب اینکه باز مراتب فرق میکنه، و ارشادش مطلقاً خوبه، به طور مطلق خوبه که انسان ارشادش بکنه. اما گفتن این گناهان در جمع مردم چند تا ضرر داره. یکیش تشییع فاحشه هست، اینکه ما بخوایم یک فاحشه رو به همه جا سرایت بدیم خودش گناه هست. و دوم اینکه غیبته، از مصادیق بارز غیبت همینه که کسی در خفا یک عیبی داره، یک مشکلی داره، یک گناهی داره انجام میده، ما اون گناه مخفیانه او رو بخوایم افشا بکنیم، این از مصادیق بارز غیبت هست، در صورتی که خودش نباشه. در صورتی هم که باشه باز جایز نیست، باید این رو همون گونه که خداوند پنهان کرده ما هم پنهان بکنیم، مگر اون موردی که عرض کردم که گناه مربوط به فرد نیست، ضررش به فرد بر نمیگرده، بلکه ضررش به جامعه برمیگرده، ضرر به اصل نظام اسلامی برمیگرده، به اصل کیان اسلام برمیگرده. اونجاها دیگه ما تکلیف داریم که به هر نحوی که شده جلو این گناه رو بگیریم و به مسئولین امر هم اطلاع بدیم که چنین، اونم باز اونجا هم نه اینکه بخوایم سر کوچه و بازار مطرح بکنیم، به مسئولین مربوطه بگیم که چنین گناهی داره واقع میشه.
بله خیلی ممنون. پس باید یک نوع تقسیم بندی برای
گناهان کرد.
گناهان کردش. بعضیا به مسئولین تذکر بدیم، بعضیا به خودش باید.
به خودش مطلقاً باید تذکر داد. نهی از منکرش مطلقاً خوبه. حالا عرض کردم گاهی واجبه، گاهی مستحبه. مطلقاً خوبه. اما علاوه بر این بعضی از گناهانی که دیگه ما تکلیفی نداریم، گناهانی که به فرد ضررش برمیگرده. اما بعضی از گناهان هست که نه. نمیشه که گفت حالا داره کشتی رو سوراخ میکنه.
درست.
خب جای خودش سوراخ میکنه. نه. اگر این کشتی سوراخ شد کل جامعه غرق میشه. در روایت پیغمبر همین مثال در همین امر معروف از منکر اومده. یه گناهانی هست که این گناه داره جامعه رو سوراخ میکنه. اونجاها نباید فقط به صرف همین که حالا او ضررش به خودش برمیگرده، چون به خودش بر نمیگرده، به همه برمیگرده. اونجا باید جلو اون ضرر رو گرفت به هر نحوی که شده. اما بعضی مواردی که خیر ما تکلیفی نداریم، اونجاهایی که به خود فرد برمیگرده.
پس بالاخره اون هدف باید اون خیرخواهی شخص باشه، یا برای جامعه یا برای اینه. یعنی گاهی که لازمه گناه این شخص به بعضی از اطرافیان نزدیکش شاید گفته بشه که اونا به نوعی بتونن جلوش رو بگیرن. فرض کن یه جوان است مرتکب خطایی داره میشه، اگه به پدر مادرش تذکری بدن اون با دقت بیشتری مواظبش باشه.
از باب نهی از منکر، اگر نهی از منکر مستلزم این باشه که ما به پدرش بگیم و جلو منکر گرفته بشه، میشه.
خیلی ممنون. امیدواریم که جناب آقای خاتمی از اهواز پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. جناب استاد، جناب استاد خانومی تماس گرفتن و خواستن صداشون پخش نشه. البته همونطوری که ما بارها خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم، عزیزان شنونده‌ای که میخوان صداشون پخش نشه، ما اصل نوار رو خدمت کارشناسان محترم میدیم یا در استودیو میشنون و تنها رو آنتن این صدا پخش نمیشه. لذا کارشناسان محترم تمام جوانب اون سوالی رو که مطرح میشه رو در نظر میگیرن. سوال این خانم اینه که پدر و مادر من تکالیف خودشون رو درست انجام نمیدن. فکر میکنم هم نمازشون به خاطر همین قبول نباشه. گاهی نمیخونن، گاهی سهل انگاری میکنن. تکلیف من در قبالشون چیه؟ و سال دومی هم دارن که بعدن خدمتتون عرض میکنم. بفرمایید.
بله، حالا این که اینها تکالیفشون رو درست انجام نمیدن قابل بررسی است. یه وقت ممکنه که تکلیفشون همون باشه. مثلا آدم بیسوادی است، این نمیتونه قرائت رو یاد بگیره. سالهای سال هم زحمت کشیده، تلاش رو کرده، دیگه زبانش بر نمیگرده بهتر از اون که یاد گرفته یاد بگیره. خب اون دیگه تکلیفش همونه. بله، بعضی میگن که بهتره که در نماز جماعت شرکت بکنه و الی آخر. اما اگه نه، اینها نماز رو ناقص میخونن مثلا، یا روزه رو، خب اگر مطابق تکلیف خودشون عمل میکنن کافیه براشون. اما اگر کاری میکنن که اون عمل باطل باشه، اینکه این خواهرمون فرمودن که قبول نمیشه، خب قبولی و عدم قبولی دست خداست، ربطی هم به صحت و عدم صحت عمل نداره. ای بسا نمازی که صحیح هست ولی مقبول نیست. بله، اگر نمازی صحیح نباشه طبعا چیزی نیست که بخواد قبول بشه. اگر روزه صحیح به جا آورده نشه، طبیعی است که چیزی نمیمونه که مقبول باشه یا نباشه. اما صحت عمل هم اینجوری نیست که لازمش حتما قبولی باشه. ای بسا اعمال صحیحی که به دلایلی مقبول نیست، مثلا نمازی که حضور قلب درش نباشه، این نماز مقبول نیست ولی صحیحه. یعنی بعد از اون دیگه تکلیفی ندارن اون کسانی که نماز رو خوندن، بر بازماندگانشون هم تکلیفی نیست. این یه مطلب. مطلب دوم این که نسبت به این خواهر هیچ تکلیفی نیست. بله، اگر ایشون مرد بود و پسر بزرگتر بود، خب قضای این نمازها به عهده او بود. اگر نمازها رو نخونده بودن پدر و مادر، یا باطل خونده بودن، پدر قطعاً، مادر هم به فتوای بعضی از فقها. اما حالا که ایشون خواهر هست و بنابراین پسر بزرگتر نیست، تکلیفی از این نظر نداره. تنها تکلیفشون اینه که حتی المقدور تلاش بکنن که این نقائص رو رفع بکنن، کمک کنن به پدر و مادرشون که قرائتشون درست بشه، بهشون مسائل رو خیلی محترمانه و از روی عاطفه و محبت به پدر و مادر القا بکنن و در واقع همون نصیحت و خیرخواهی و نهی از منکر در صورتی که واقعا بررسی بکنن اگر نمازشون باطله یا اگر روزشون باطله، اعمالشون درست نیست. غیر از این تکلیفی ندارن، یعنی تکلیفی ندارن که بخوان عرض کنم که قضا بکنن یا کارهای از این قبیل. برای اگه بخونن بسیار خوبه، البته مادامی که زنده هستن که خب باز این کار امکان پذیر نیست. بعد از فوت پدر و مادر اگر خانمی دخترشون یا غیر دخترشون بخواد تبرعاً براشون نماز بخونه، روزه بگیره، میدونه که اینها نماز روزشون رو درست انجام ندادن، براشون انجام بده اشکال نداره، البته مادامی که زنده هستن نمیشه. این راجع به بخش اول سوالشون که حاصلش این شد که ایشون تکلیف خاصی نداره جز همون ارشاد و راهنمایی، و اگر واقعا این کار به منزله ترک نماز باشه نهی از منکر.
بله. سوال دومشون هم اینه که من با اینکه قیامت و معاد و مرگ و همه اینا رو قبول دارم، ولی باز یک ترسی از مرگ در دلم هست، چه باید بکنم؟ منو راهنمایی کنید تعبیرش.
بله، خب طبیعی است که بخشی از ترس از مرگ برمیگرده به همین که انسان اعتقاد داشته باشه به مرگ و قیامت و سؤال نکیر و منکر و چیزهای از این قبیل. و ترس از مرگ رو ما برای افراد معمولی بد نمیدونیم. نوع انسان ها از مرگ میترسن و حق همینه که انسان از مرگ بترسه، چون به هر حال حادثه بزرگی است. من مات فقط قامت قیامته، وقتی انسان میمیره قیامتش برپا میشه. اون عواملی که باعث ترس از مرگ میشن فراوان هست. یک عاملش اینه که انسان حقیقت مرگ رو بهش علم نداره. اگه انسان واقعیت مرگ رو، حقیقت مرگ رو بهش آگاهی داشته باشه دیگه از مرگ نمیترسه. امام جواد علیه السلام به بالینی که از دوستانشون رفتن که شدیداً از مرگ میترسه، خیلی ناراحت بود، حضرت ازش پرسید چه ته؟ گفت از مرگ میترسم. حضرت بهش فرمود که شده که لباست کثیف شده باشه، بدنت کثیف شده باشه بر اثر کثافت، اون قده های چرکین در بدنت، بیماری بود اون زمان که بر اثر عدم استحمام و رعایت نکردن بهداشت در بدن ایجاد میشد که بسیار بیماری بدی بود. گفت شده که مبتلا بشی این بیماری بشی؟ عرض کرد بله. فرمود شده که بری حمام استحمام بکنی و این چرکا رو از خود دفع کنی، این قده ها پاک بشه و خوب بشی؟ گفت بله. گفت چه حالی داشت؟ گفت راحت شدم، خیلی خوب بود و احساس استراحت راحتی میکردم. امام فرمود مرگ هم همینه، مرگ انسان رو از این لباس چرکین ماده جدا میکنه و اون لباس روحانی برزخی رو به بدن انسان میپوشونه. بنابراین مرگ چیزی جز همین دور کردن این چیزها از خود انسان نیست. خب اگه انسان نسبت به مرگ چنین معرفتی پیدا بکنه، مرگ رو چنان که در روایات اومده یک پل تلقی بکنه، یک قنطره ای که انسان رو از این عالم به اون عالم دیگه میبره، و مرگ رو در واقع به تعبیر روایات قفس شکستن و آزادی روح از قفس جسم تلقی بکنه، و مرگ رو غروب در یک نشأه و طلوع در نشأه دیگر بدانه. طبیعی است که این دیگه نگرانی نداره، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الهی راجعون. اگر انسان چنین تلقی از مرگ داشته باشه که هر بار که میمیره رشد میکنه، هرگز از مرگ نمیترسه و نگران نیست. پس اولین اشکال در نوع ماها اینه که حقیقت مرگ رو نمیشناسیم. اشکال دوم اینه که باز در روایات اومده علت نگران اینه که ما دنیا رو آباد کردیم، آخرت رو خراب. طبیعی است که هر عاقلی نگران میترسه از این که از آبادانی به خرابی بره. شخص اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام عرض کرد من از مرگ خیلی میترسم. امام فرمود علتش اینه. که شما دنیا رو آباد کردید، آخرت رو خراب کردید. شخص دیگه خدمت پیغمبر همین مطلب رو مطرح کرد. پیغمبر فرمود که مال داری؟ گفت آره. گفت چیزی هم فرستادی برای اون طرف؟ عرض کرد نه. گفت خب طبیعیه که انسان دوست داره با مال خودش باشه. اگر مال تو فرستاده بودی جلو، دوست داشتی که با او باشی، اما حالا که اینجا نگه داشتی نمیخواد از مالت جدا بشی. به هر حال دلیل دومش اینه که ماها معمولا دنیا رو آباد میکنیم، آخرت رو خراب میکنیم. طبیعیه که چنین امری باعث میشه که انسان از مرگ نگران باشه. دلیل سوم به خاطر گناه هست، مخصوصا کسانی که اعتقاد به مبدأ و معاد دارن، کسانی که اعتقاد به مرگ و احوال مرگ دارن و به معاد اعتقاد دارن، اگر مرتکب گناه شده باشن طبیعی است خب اینا میترسن. در واقع ترسشون از اون مجازاتی است که در انتظارشونه، که ما توصیه میکنیم که این افراد توبه بکنن و اگر توبه کردن دیگه لزومی نداره بترسن، چون دیگه ترسی معنا نداره، اینها با توبه کردن مشکلشون حل میشه. مشکل دیگه که هست اینه که خب مرگ در واقع جدایی از احبه و دوستانه. انسان ناراحت میشه از این که از دوستانش، از محبوبهای خودش، حالا این محبوبها ممکنه فرزند باشه، ممکنه پدر و مادر باشه، ممکنه دوستان باشن، جدایی از این محبوبهاست که برای انسان نگرانی ایجاد میکنه و میترسه انسان. خب اگر این انسان این تلقی رو داشته باشه که اولا خب این محبوبها هم خواهی نخواهی به من خواهند رسید، و ثانیاً ما با مرگ اینجوری نیست که حالا بالمره از اینها جدا بشیم، باز ارتباط میتونه برقرار باشه، و ثالثاً اگر محبوبهای ما محبوب در راه خدا باشن، اون وقتی که نگران نمیشیم دیگه، از مرگ نمیترسیم. در مجموع حالا عوامل دیگه مؤثر هست که به بعضیش من اشاره کردم. اگر
این قسمت آخرش توضیح بفرمایید، اگر محبوبهای در راه خدا باشن مشکلی نیست، از چه جهت بفرمایید؟
یعنی اگر ما مثلا پدر و مادر رو هم به خاطر خدا دوست داشته باشیم، زن و فرزند رو هم به خاطر خدا دوست داشته باشیم، اینجا دیگه محبوب حقیقتا اینها نیستن، محبوب خداست. و چون انسان با مرگ از خدا جدا نمیشه بلکه به ملاقات خدا میره، هیچ نگرانی از مرگ نداره.
بله.
اگر اینها کم بشه، مخصوصا از همه مهمتر که در روایات خیلی بهش اشاره شده، اگر انسان استعداد مرگ رو پیدا بکنه، اون دعای امام سجاد علیه السلام در شب 27 ماه مبارک رمضان که حضرت سر شب تا صبح اون دعا رو میخوند، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اگر انسان استعداد موت رو پیدا بکنه دیگه مطلقا نگرانی ندارد. حضرت علی علیه السلام میفرمود که اگر شما استعداد مرگ داشته باشید، استعداد مرگ رو پیدا بکنید، دیگه نگران نیستید که شما به سراغ مرگ برید یا مرگ به سراغ شما بیاد، شما بر مرگ بیفتید یا مرگ بر شما بیفتد. بعد میفرمود من استعداد مرگ رو دارم، بنابراین برام فرقی نمیکنه که من به سراغ مرگ برم یا مرگ به سراغ من بیاد. استعداد مرگ هم از سه چیز حاصل میشه، یعنی که انسان سه کار رو انجام بده مستعد پذیرایی از موت میشه. یکی انجام واجبات،
بله،
و دوم ترک حرام ها و سوم به دست آوردن فضائل اشتمال بر مکارم. اگر انسان تونست این سه تا قدم رو برداره، این استعداد موت پیدا میکنه. اگر استعداد موت پیدا کرد دیگه، اون وقت میگه که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ مانوس‌تر است تا بچه شیرخواره به پستان مادرش. این در صورتی است که انسان استعداد موت رو پیدا بکنه. حالا بس مفصلی بود، حاصلش اینجوری که این خواهر محترم نگران نباشه، اتفاقا ترس از موت آثار تربیتی فراوانی داره و خوبه که انسان بیاد مرگ باشه. و در بعضی از روایات داریم اگه کسی در هر شبان روز 25 بار بیاد مرگ باشه، این اجر شهید داره. و مرگ و ترس از مرگ و بیاد مرگ بودن آثار تربیتی فراوانی داره که حالا دیگه چون تو این سوال نیست اجازه بدید من واردش نشم، ولی این خواهر نگران نباشه، این مسئله عمومی است، برای رفعش هم این کارهایی که عرض کردیم تا حدی مؤثره.
بله، خیلی ممنون از توضیحات زیبای جناب استاد محمدی در پاسخ به سوال این خواهر محترم، خصوصا این بخش دوم که بحث مرگ بود که شاید برای خیلی از عزیزان این سوال باشه و اون نقطه و نکته محوری که ترس از مرگ به خاطر اینه که ما آخرتمون رو خراب کردیم، بخش مهمش به خاطر اینه و اون نگاهی که عرفا و ادیبان ما در شعرهاشون آوردن به خاطر اینه که اون نگاهشون یک نگاه زیباست به مرگ و اونجا رو آباد میتونن. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. اون زندگی اونجا رو نسبت به زندگی اینجا براشون خیلی آبادتره با اعمالی که انجام. تشکر میکنیم و امیدواریم که این خواهر محترم هم پاسخ این دو سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعد.
من یه سوالی داشتم. توی کتابی خوندم از رسول اکرم صلی الله روایت شده بود که اگر زنی شوهرش را آزرده خاطر کند، به اندازه ریگ‌های بیابان براش گناه نوشته میشه. همه ما قبول داریم که ما معصوم نیستیم و گناه میکنیم و ممکنه هر چند وقتی یک بار اختلاف خانوادگی پیش بیاد و زن و مرد هر دو شروع به آزردن همدیگر بکنن. آیا فقط برای زن گناه نوشته میشه؟ پس اون وقت چگونه گناهانمون پاک میشه اگه تا آخر عمرم هم که صرف کنیم ثوابم بکنیم ریگ‌های بیابون بنازه ریگ‌های بیابون که گناه داریم پاک نمیشه؟ چرا اینقدر گناهش زیاده و چرا فقط برای زن مطرح کردن که گناه برای زن نوشته میشه؟ و اگر مرد بد اخلاق و بد خلق باشه و دعوا رو اون شروع کنه و شروع به آزردن زنش بکنه و زن پس از مدتی صبر اقدام به مقابل به مثل بکنه و از خودش دفاع کنه، پس اون وقت آیا گناهش برای مرد نوشته میشه یا برای زن؟
بله، سوال خوبیه و بارها و بارها شاید جناب استاد محمدی در این برنامه و کارشناسان محترم دیگه در برنامه های تربیتی به این سوال و نمونه های مثل این پرداختن، ولی باز بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، در پاسخ این خواهر محترم باید چند نکته رو ما متذکر بشیم. نکته اول که نه اینجوری نیست که بگیم که فقط این زنه که اگر حقوق شوهرش رو زیر پا گذاشت مرتکب گناه میشه، مرد هم اگر حق زنش رو مراعات نکنه اون هم مرتکب گناه شده، اون هم حق الناسه، اون هم گرفتاره و شدیداً هم گرفتاره. این اختصاص به زن نداره. روایات هم فقط در رابطه با زن نیست، بلکه زن و مرد هر دو هست، بلکه سفارشات پیامبر عظیم الشان اسلام و امیرون علیه السلام نسبت به زنها خیلی بیشتره. تا آخرین لحظات عمرشون مرتب هی تأکید میکردن نسبت به حقوق زن در اون وصایای آخریشون، آخرین وصایاشون معمولا حقوق زن رو مورد تأکید و سفارش خیلی جدی قرار دادن. بنابراین این که ما فکر کنیم که اسلام فقط نسبت به حقوق مردها عنایت کرده و حقوق زنها رو در نظر نگرفته اینجوری نیست، نه در قرآن اینجوریست نه در روایت اینجوریست، تفاوتی هم از این نظر نمیکنه. هر دو حق الناسه و هر دو هم بزرگه. بله، با توجه به این که مرد اون مقوم خانواده هست و قوام خانواده به مرد هست، در واقع رئیس خانواده هست و مسئول خانواده هست، خب اون یه احترام خاصی داره که اون احترام باید به قوت خودش باقی باشه تا خانواده اون استحکام لازم رو داشته باشه. طبیعی است که اگر مسئول حرمتش نگه داشته نشد اون مجموعه متلاشی شده. یعنی لطمه زدن به حق مرد به عنوان قوام خانواده، الرجال و قوامون علی النساء، لطمه زدن به حق مرد به عنوان اون قائم و نگهدارنده ساختمان و بنای خانواده، در واقع لطمش به خود خانم هم میخوره. به تعبیر روشنتر اگر خانمی مراعات حق آقا و شوهرش رو در خانواده نکرد، این لطمش به خودش هم میخوره. در حالی که اگر آقا مثلا مراعات حق خانم رو نکرد، دیگه اون قوام خانواده متلاشی نمیشه، فقط یه حق است که به عنوان حق الناس به گردنش هست. به همین جهت شاید وجهات دیگه در روایات ما عنایتی شده نسبت به حفظ احترام مرد و حفظ اون عظمت و حیثیتی که باید در خانواده محفوظ بمونه تا استحکام خانواده محفوظ باشه. تو بعضی از روایات گفته شده که اگر بنا بود برای غیر خدا سجده جایز باشه، ما حتی انقدر احترام مرد در خانواده بزرگ می دونستیم که به زن امر میکردیم که برای مرد سجده بکنه. البته این اگر این لولو شرطی است و هرگز واقع هم نشده. به هر حال این پس اولا حق طرفینی هست، هر دو حق دارن. این خواهر محترم و همه شنونده ها رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام که در کتاب های متعدد نقل شده از جمله تحف العقول، اونجا مراعات بفرم، اونجا ملاحظه بفرمایم ببینن که امام سجاد نسبت به حقوق خانم چه چیزها که نگفت. بله، چون قوام خانواده به مرده، اون حق اگر زیر پا بره در واقع حق همه اعضای خانواده زیر پا رفته. این یه نکته. نکته دوم که این کثرت گناهان، حقیقت اینه که خب گناهان گناه بزرگ و زیاد هم هست. اگر شما مثلا این گناه رو با بعضی از گناهان کوچیک که گاهی انسان ممکنه با یک خطور قلبی یا بعضی از مسائل مرتکب یه گناهی بشه، اینها رو با هم ملاحظه بکنید، ببینید که این نسبت به اونها مثل همون تعداد ریگ‌های بیابان هست. گناه تعدادش زیاده، گناه بزرگه، اما چه کار کنیم که ایشون پرسیدن؟ خب راش روشنه، ایشون توبه بکنه، به معنی که توبه کرد خداوند او رو میبخشه. حالا توبهش به اینه که ضمن اینکه پشیمان میشه و تصمیم میگیره که دیگه مرتکب این گناه نشه، شوهرش رو هم راضی بکنه. البته اگر شوهر رو راضی نکرد اون توبه لطمه بهش وارد نمیشه، توبه تحقق پیدا میکنه، ولی توبه کاملش به اینه که این حق رو هم استیفا بکنه. استیفای حق به اینه که از شوهرش حلالیت به طلب تموم میشه، دیگه لازم نیست انقدر ایشون به تعداد ریگ‌های بیابان ثواب داشته باشه تا بتونه گناه یک دعوا رو از بین ببره. نه، اون مقدار ثواب لازم نیست، فقط ایشون توبه بکنه، یک که توبه به این سه امری که عرض کردم، پشیمان بشه از این گناه، عزم داشته باشه که دو مرتبه دیگه به این گناه بر نگرده، و از شوهرش حلالیت به طلب، عذرخواهی بکنه، من اشتباه کردم شما منو ببخش. تمومه دیگه، لازم نیست که به تعداد ریگ‌های بیابان ایشون ثواب انجام بده. و این نسبت به مرد هم هست. مرد هم اگر حق زن رو ضایع کرد باید توبه بکنه و باید تصمیم داشته باشه دوباره این کار رو نکنه، و باید ضمن این که اون حق رو برمیگردونه ازش حلالیت هم به طلبه.
بله، ممنون. استاد محمدی، این چند سالی که شبکه معارف را افتاده تو برنامه‌های مختلفی به مباحث زنان پرداخته میشه، الان هم یکی از سخنرانی‌های جناب استاد جوادی آملی در مورد حقوق زنان، زن در آینه جمال و جلال داره پخش میشه. تقریبا به اینجا داریم میرسیم که مجموعه احکام رو که آدم میبینه اینه که دین اسلام بیشتر طرف خانم‌ها رو گرفته اگر شکافته بشه بس. و شاید این روایتی هم که در مورد گناه مردآزاری برای خانم ها مطرح کردن، از جهت روانشناسی هم گاهی بحث شده اینجا که اون کسی که تو این دعواها قدرت بخشش بیشتر داره زن هست از جهت روحی. یک مقدار این تشویقه که اون قدرت رو شما در اینجا به کار ببر. این و یه ضعف آقایون رو دوباره داره نشون میده که تو این دعوا کمتر میتونند اون حالت حلم خودشون رو حفظ کنم، انعطاف داشته باشن. شما تو این دعوا اگر رخ داد کمی کوتاه بیاد بدن درست میشه.
استادم جه همین روایات هم درست. در واقع دفاع از حق زن هست.
بله،
به جهت این که اگر مرد در خانواده مورد تهاجم واقع شد و اون حیثیتش و اون احترامش از بین رفت، در واقع خانواده مورد لطمه واقع درست. شده، مورد ضربه واقع شده. بنابراین اینجا
دوباره
حق خانم هم اینجا از حق خانم هم دفاع شده. و نکته دیگه که اینجا قابل توجه هست اینه که شنوندگان محترم توجه داشته باشن، با توجه به این که مرد نوعاً به خاطر اون قدرت بدنی و اون عرض کنم که استعدادهای جسمانی که داره، حق خودش رو خودش میتونه استیفا بکنه، ولذا نوعاً به خود مرد واگذار شده که حقش رو استیفا بکنه. اما خانم ها رو قانون طرفدارشونه و شرع طرفدارشونه، و گاهی هم به آقایون واگذار شده که شما اینها رو ارشاد بکنید و اصلاح بکنید. به تعبیر روشن‌تر، اون چیزی که از نظر اسلام مهمه اینه که حق مراعات بشه، حق همه مراعات بشه، استیفا بشه. اونایی که میتونن حقشون رو استیفا بکنن خودشون استیفا بکنن، اونایی که نمیتونن قانون و شرع میاد به کمکشون و حقشون رو استیفا میکنه. اگر مواردی مشاهده میشه که در خانواده برای آقایون ظاهرش اینه که حق بیشتری مشاهده میشه، صرفاً به خاطر همون نکته ای که عرض کردم، اون حق حق آقا نیست،
حق خانواده است.
حق خانواده هست. اگر مسائل مالی است، با توجه به اون تکالیفی که آقا در خانواده داره، پرداخت نفقه و مسکن و چی و چی، و با توجه به اون عرض کنم که وظایفی که در اداره مجموعه خانواده داره، اینها در واقع حق آقا نیست، حق خانواده است. اینجا هم به خاطر همون نکته که عرض کردم، برای اینکه حیثیت مرد اگر مورد خدشه واقع شد، در واقع این خانواده هست که مورد لطمه واقع شده. اینی که اسلام روش عنایت داره، این یه جهتشه، حالا جهت دیگه هم داره.
بله، نکته خیلی ظریفی هم بین صحبت‌های شما بود که چه مقدار اسلام به اون قانون خانواده اهمیت میده که این قانون حفظ بشه و یک بار آسیبی نبینه، حالا با گذشتی که هر کدوم از دو طرف میتونن انجام بدن. تشکر میکنیم از توضیحات شما، با این امید که این خانم محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
ببخشید، میخواستم از کارشناس محترم بپرسم که کسی اگه از روی غفلت و نادانی چندین سال به گناه مشغول بوده، پس از مدتی به قول معروف به نظر لطف خدا و نظر ائمه این بنده از خواب بیدار شد، حالا و قصد جبران کارهای بد گذشته شو کرده بود، تا حدی که مثلا توسط همین رادیو معارف و سخنرانی‌هاش تلاوت قرآن و شرکت در کلاس احکام قرآن سعی در اصلاح اعمالش برآمده. آیا به واسطه گناهان گذشته باز هم در عالم برزخ و آخرت مورد عذاب خدا قرار میگیره؟
بله، باز هم بحث گناه و توبه و وضعیت گناهکاران در عالم برزخ.
بله، عرض کنم که اگه واقعا توبه بکنه، پاسخش اینه که خیر. اگر توبه واقعی تحقق پیدا بکنه، این در واقع گناهی نداره که بخواد مؤاخذه بشه. نه تنها گناه نداره که گاهی به جای گناهش ثواب در نامه عملش نوشته شده. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از گناه توبه کرده مثل کسی میمونه که مادرزاده، تازه متولد شده، هیچ گناهی نداره.
درست.
بنابراین اشاره خواهرمون که فرمودن توبه کرده و از فرمایشاتشون هم برمیاد واقعا توبه کرده، چون پشیمانی جدی است و تصمیم هم نداره به اون گناه برگرده و در صدد جبران مافات هم برآمده، این توبه توبه واقعی است و انشالله که اون گناهان پاک شده. و البته این دلیل نمیشه که انسان خدای نکرده مغرور بشه و شیطان از این ناحیه وارد بشه و باز دوباره حمله رو شروع بکنه، اما پاسخ این سوال اینه که اگر واقعا توبه انجام بشه، نه دیگه، نه در برزخ مشکلی داره، نه در قیامت مشکلی داره، چون چیزی تو نامه عملش نیست، اینها پاک شده و احیانا به جاش ثواب نوشته شده. اون گناهی که در نامه عمل نوشته شده بود با توبه پاک میشه، به جاش عکسش نوشته میشه. اگر مثلا گناه دروغ بود، گناه دروغ پاک میشه، به جاش صدق و صداقت نوشته میشه. این در صورتی که توبه واقعی شده باشه. اما اگه توبه نشده باشه، بله، هم در برزخ گرفتاره، هم در قیامت. اگر مؤمن باشه، ای بسا که به خاطر اون فشارهای برزخ گناهش در برزخ پاک بشه و دیگه روز قیامت گناهی نداشته باشه. اگر غیر مؤمن باشه، خب هم در برزخ گرفتاره، هم در قیامت گرفتاره و همین گناه سرانجام او رو ممکنه در جهنم جاودانه نگه داره و اگر ایمان نداشته باشه قطعا جهنمی خواهد بود. در این حال با توجه به این که گناه اون آثار خودش رو بر روی نفس انسان میذاره، تعبیر بندی اینه که گناه مثل یک سیاهی هست. حالا اینکه در روایات اومده که وقتی که انسان مرتکب گناه میشه، یه لکه سیاهی بر قلبش واقع میشه، اگر توبه کرد اون لکه سیاه پاک میشه، اگر توبه نکرد گناه دوم لکه دوم تا اینکه کلن قلب سیاه میشه، از خاصیت میفته. حالا تعبیر بنده اینه که شما یه پارچه سفید رو در نظر بگیرید، قبل از اینکه این پارچه کثیف بشه، خب مشخص سفیده، اما اگر سیاه شد، کثیف شد، شسته بشه، ولی اینکه اون سیاهی ها میره، اما این استعداد بازگشت به اون سیاهی رو بیشتر پیدا میکنه. برای بار دوم اگر چرک اومد یا کثافت سیاهی اومد، فورا این متاثر میشه. قلب انسان هم، نفس انسان هم اینجوری است. بار اول که انسان هنوز مرتکب گناه نشده، نفس لوامه قوی تر هست، زودتر واکنش نشون میده، محکم تر واکنش نشون میده، اما اگه خدای نکرده مرتکب گناه شد و نفس رو با گناه خار کرد و عادت داد به گناه، برای بار دوم واکنشش ضعیف‌تره و دیرتر. اینی که خطر وجود داره و ما تاکید میکنیم که افرادی که خدای نکرده مرتکب گناه شدن و حالا توبه کردن، اونها هوای خودشون رو داشته باشن که شیطان نسبت به اونها طمع بیشتری داره تا اونهایی که اصلا نتونسته اونها رو وادار به گناه بکنه.
با تشکر از توضیحات شما فرصت برنامه تمام شد. عزیزانی که سوالی یا پیشنهادی دارن میتونن به روابط عمومی شبکه معارف زنگ بزنن، تماس بگیرن و سوال و پیشنهاد خودشون رو مطرح کنن. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بودیم و خدا رو شاکریم که مجال این دست داد تا بتونیم به بعضی از سوالات شما حضور کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی پاسخ بدیم. تا مجالی دیگر که باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آمدم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آمدم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم.